با سلام عصرمیتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. شورای عالی صلح افغانستان گفت اکثر علمای دینی در کشور وابسته به گروه‌های سیاسی اند. همین موضوع را در صدر مطالب خبری ما داریم. از اجلاس امروز ولسی جرگه هم خواهید شنید که شمار از وکلا در آن گفتند مسئله استیضای وزرای کابینه اعتماد این نهاد را در نزد مردم کاهش داده است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان می‌شنوین که مارگریت تاچر صدر اعظم سابق بریتانیا با عمر 87 سالگی در نتیجه سکته مغزی درگذشت و استر محکمه پاکستان امروز فرمان داد پرویز مشرف رئیس جمهور سابق آن کشور باید فردا به اتهام خیانت به محکمه حاضر شود. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش می‌کند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید بیشتر علمای دینی در کشور وابسته به علاقات سیاسی اند و قادر به روشن ساختن موقفشان در برابر جنگ جاری در کشور نیستند. و ریاست جمهوری افغانستان میگوید ادامه کشتار افراد ملکی در عملیات‌های نظامی در این کشور روی روند گفتگوهای سال تاثیر منفی میگذارد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید بیشتر علمای دینی در کشور وابسته به حلقات سیاسی اند و قادر به روشن ساختن موقفشان در برابر جنگ جاری در کشور نیستند. معصوم استانکزای رئیس دارالانشای این شورا امروز در نشست بین المللی سومین کنفرانس همکاری های اسلامی برای آینده صلح آمیز افغانستان در کابل این سخنان را ابراز داشت.
آیا ما یه جرأت داریم که بالاخره از ارتباطات که با طرفهای سیاسی مختلف داریم از این ارتباطات بیرون بگذاریم و بیایم به نقطه برسیم که در اونجا حرف حق با مو رقمی که لازم است او را گفته بتانه؟
آقای استانکزای میگوید که علمای افغان مسئولیتشان را در قبال تحکیم صلح و پایان جنگ در کشور به شکل لازم آن ادا نکردند. بخش اول کنفرانس بین المللی سومین کنفرانس همکاری های اسلامی در ماه خود سال گذشته در استانبول برگزار شده بود. در بخش دومین کنفرانس علمای دینی رای عملی ساختن قطعنامه نشست استانبول و نقش علما در تحکیم صلح بحث کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ادامه کشتار افراد ملکی در عملیات های نظامی در این کشور روی روند گفتگوهای سال تاثیر منفی میگذارد. عادل راز یکی از معاونین سخنگویان رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حکومت افغانستان استفاده از افراد ملکی به حیث سپر را به شدت تقدیم می کند و همواره گفته است که چنین اعمال می تواند بر سر راه امنیت و پروسه سال مشکل ایجاد کند.
پیش از این شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته بود که چنین عملیات ها پروسه صلح کشور را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در عملیات نیروهای ایساف و روز شنبه در ولسوالی شیگل ولایت کنر 26 تن به شمول 11 کودک کشته شدند. رئیس جمهور کرزی در این خصوص هیئت را موظف ساخت تا این حادثه را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند. ایساف تا حال تعداد تلفات این رویداد را تایید نکرده است. و ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت فردی که قصد انجام حمله انتحاری را در ولایت لغمان داشت خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می‌گوید که این فرد می‌خواست در ولسوالی مهترلام ولایت لغمان مواد انفجاری اش را منفجر سازد. با گفته ریاست امنیت ملی قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
در محکمه پاکستان امروز فرمان داد پرویز مشرف رئیس جمهور سابق آن کشور باید به روز سه‌شنبه به اتهام خیانت به محکمه حاضر شود. محکمه پاکستان این فرمان را در پاسخ به آن لایحه قانونی صادر کرده است که در سال 2007 پرویز مشرف حکم برطرفی قاضی ها به شمول قاضی والقضات پاکستان را صادر کرده، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و اینک به خاطر آن اقدامات متهم به خیانت شده است. جنرال سابق پرویز مشرف بعد از 4 سال تبعید ماه گذشته به پاکستان برگشت و اسنادش را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ثبت کرده است. پرویز مشرف در سال 1999 بر ضد حکومت ملکی پاکستان کودتا کرد و برای مدت 10 سال قدرت را در آن کشور به دست داشت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید آماده است تا بر اساس یک اطلاعیه 24 ساعته مفتشان آن سازمان را برای بررسی ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی به سوریه بفرستد. بان کی مون به روز دوشنبه در مرکز اداره منع استفاده از اسلحه کیمیایی در شهر هاگ با اظهار اینکه یک هیئت مفتشان آن سازمان در قبرس در حالت آماده باش قرار دارد گفت
All serious claims should be examined.
همه ادعای مهم در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی باید بدون تأخیر استثناء و شرایط مورد بررسی قرار گیرند. شورشان و حکومت سوریه هم دیگر را به استفاده از اسلحه کیمیایی متهم می کنند، اما تا هنوز در این رابطه تحقیقات مستقل صورت نگرفته است. تلویزیون رسمی سوریه از انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در مرکز شهر دمشق گزارش داده است که در اثر آن حدود 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون رسمی سوریه تصاویر موتر منفجر شده را نمایش داد. داده گفت این انفجار در نزدیکی یک مکتب در منطقه سبا بهارت که مهمترین مرکز اداری پایتخت به شمار می رود رخ داده است. شورشان سوریه که از مدت 2 سال به این سو برای سرنگونی رژیم بشار الاسد تلاش می کنند با فیر هاوان و انفجار موترهای مملو از مواد انفجاری بر مناطق اطراف مرکز پایتخت سوریه فشار وارد می کنند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست برای توسعه فعالیت مؤسسات غیر دولتی یا NGO ها در روسیه زمینه را فراهم سازد. صدر اعظم آلمان در مراسم گشایش نمایشگاه سالانه صنعتی در شهر هانوور آلمان اظهار داشت روسیه می خواهد توانایی ها و امکاناتش را متنوع سازد. روی همین منظور است که ما می خواهیم در این عرصه ممد واقع شویم. این نمایشگاه در مورد نوآوری ها، تحقیقات، توسعه و آموزش جوانان و افراد با انرژی است که می خواهند به خاطر کامیابی و بهبود زندگی خود و مردم روسیه به جلو به سوی آینده به پیش بروند. به گفته انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مؤسسات غیر دولتی یا NGO ها می توانند در این زمینه خیلی ممد واقع شوند. و خبر آخر این که مارگریت تاچر صدر اعظم سابق بریتانیا با عمر 87 سالگی چشم از جهان پوشید. لارد بیل سخنگوی مارگریت تاچر گفته است خانم مارگریت تاچر در اثر سکته مغزی صبح امروز با عمر 87 سالگی چشم از جهان پوشید. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است بریتانیا یک رهبر بزرگ را از دست داد. قصر بکینگهام گفته است ملکه الیزابت دوم از مرگ مارگریت تاچر متاثر است. خانم مارگریت تاچر که به نام خانم آهنین نیز یاد می شود 3 انتخابات را از سال 1979 الا سال 1990 رهبری کرد و از قرن 19 الا اکنون حکومت وی طولانی ترین در تاریخ بریتانیا بوده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر مهم افغانستان در 24 ساعت آینده.
لیزا حیدری هستم با پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده توسط اداره هواشناسی کشور گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17.5، آسمان نیمه ابری احتمال بارندگی وجود دارد. هرات بلندترین درجه حرارت 26.13، آسمان نیمه ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 28.14، آسمان نیمه ابری احتمال بارندگی وجود دارد. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28.17، آسمان نیمه ابری احتمال بارندگی وجود دارد. و سرانجام بلندترین درجه حرارت شهر مزار شریف 25.12، آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است.
با تشکر از همکارانم و یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 با وقت کابل شد. در کمتر از 1 ساعت دیگر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اکثر علمای دینی در کشور وابسته به گروه های سیاسی هستند. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند مسئله استیضاح وزرای کابینه اعتبار این نهاد را در نزد مردم کاهش داده است. ریاست جمهوری افغانستان وارد کردن تلفات بر افراد ملکی را صدمه بر تلاش های صلح در کشور می خواند. وزارت خارجه افغانستان گزارش‌هایی را به اساس خوانده که گویا ایران افغان‌ها را به جنگ سوریه می‌فرستد. نزدیک به 40% از مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند.
در 40,000 قریه کشور دسترسی به آب آشامیدنی صحی بین 25-30% است.
در نیمه دوم هم برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اکثر علمای دینی در کشور وابسته به گروه های سیاسی هستند. به گفته این شورا، همین افراد وابسته نمیتوانند موقفشان را در برابر جنگ حاضر در افغانستان روشن بسازند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این موضوع را امروز در دومین نشست بین المللی سومین کنفرانس همکاری های اسلامی برای آینده صلح‌آمیز افغانستان در کابل ابراز کرد. سحر لیوال در مورد از کابل گزارش میدهد.
به گفته شورای عالی صلح افغانستان، علمای دینی افغان تا کنون مسئولیتشان را در قبال تحکیم صلح و پایان جنگ در این کشور به گونه لازم ادا نکردند. معصوم استانکزی رئیس دارالانشای این شورا می گوید که شماری از عالمان دین به جناح‌های سیاسی وابستند و برخی دیگر آنان به سبب ملحوظات امنیتی خاموش ماندند. آقای استانکزی که در دومین نشست بین المللی سومین کنفرانس همکاری های اسلامی برای آینده صلح‌آمیز افغانستان در کابل صحبت می کرد، نقش علما را در تحکیم صلح مهم خواند.
چرا این سکوت به وجود آمده؟ چرا در یک تعداد مسائل بسیار عمده ما حقایق به او رقمی از گفته نمیتانه؟ دو مشکل بسیار اساسی وجود داره. آیا ما مخصوصا علمای کرام افغانستان او مسئولیت دارن که حقایق بگوین و مسئول باقی بمانن؟ موضوع دومش، آیا ما جرأت داریم که بالاخره از ارتباطات که با طرفهای سیاسی مختلف داریم از این ارتباطات بیرون بگذاریم و بیایم به نقطه برسیم که در اونجا حرف حق با رقمی که لازم است او را گفته بتانه؟
در این حال شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، برخی از عالمان دین، اعضای جامعه مدنی و تعداد از جوانان نیز در این نشست حضور داشتند. در این نشست در مورد قطعنامه نشست استانبول و تلاش‌ها جهت عملی ساختن ماده‌هایان بحث‌های صورت گرفت. این قطعنامه در اولین نشست این کنفرانس در 14 و 15 ماه اوت در استانبول صادر گردیده بود. قطعنامه نشست نخستین کنفرانس 11 ماده دارد و در ماده اول آن گفته شده که افغانستان جای جنگ و نزاع نیست. از سوی هم شماری از علمای دین که در این نشست اشتراک داشتند از مخالفان مسلح خواستند تا در مورد این قطعنامه نظر بدهند و پس از این پشت پرده صحبت نکنند. مولوی فقیر محمد خنجری و نعمت الله نجومی، دو تن از علمای دینی، گفتند که علمای افغانستان و پاکستان در رابطه به حل مشکلات موجود باید به خاموشیشان نقطه پایان بگذارند.
علما در هر جایی که باشه علما هستند. در پاکستان باشه و یا در افغانستان باید صلح را بخواهند. علمای پاکستان خیلی برایشان ضروری است. متاسفانه که اونها تحت تاثیر بعضی مردم قرار گرفتند.
علما او فصلی که ما بخوایم بحث بکنیم که آیا این اعمال و این کارها مجاز است، او فصل بسته شده. فصل جدیدی که امروز شروع شده، او فصل است که نهادهای جامعه مدنی، دولت افغانستان چطور میتونند که همین قطعنامه را در عمل پیاده بکنند. مخالفین مسلح او باید موقف خود اعلان بکنند. او باید بگن که او چه کار کرده میتونند.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گفت اگر علمای دینی مسئولیتشان را به گونه درست ادا کنند، امکان دارد جنگ جاری در افغانستان پایان یابد. معصوم استانکزی همچنان گفت هنوز هم گروهایی در افغانستان وجود دارند که نمیخواهند در افغانستان صلح و امنیت برقرار شده و مردم این کشور در آرامش به سر برند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمیشه، مکتب
و دفترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شماری از اعضای بولسی جرگه افغانستان می گویند مسئله استیضاح وزرای کابینه اعتبار این نهاد را در نزد مردم کاهش داده و بر حیثیت بولسی جرگه صدمه جدی وارد کرده است. آنها در اجلاس عمومی امروز همچنان گفتند که بولسی جرگه به مرکز معاملات و تجارت مبدل شده و باید لغو شود. در این حال شمار از وکلا از رئیس جمهور کرزی خواستند تا از وزرای استیضاح شده بپرسد که پول را که برای اعضای بولسی جرگه پرداختند از کدام مدرک به دست آورده بودند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
تعداد از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان می گویند که از موجودیت فساد و معامله ها در مجلس بسطو آمده و خواهان لغو ولسی جرگه اند. آنان تأکید می ورزند که در مسئله استیضاح 7 وزیر کابینه معامله های زیاد صورت گرفته و حتی به گفته آنان حالا مردم ولسی جرگه را به عنوان یک مرکز تجارتی می شناسند. محمد نور اکبری یکی از این وکیلان در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس گفت که ارزش ولسی جرگه در نزد مردم از بین رفته و باید دروازه آن بسته شود.
وکیل صاحبای محترم، اگر سکوت میکنین معنی اون زمور داره که دیگر پارلمان افغانستان نمایندگی از مردم افغانستان نمی. و اگر نمیکنین واقعا دو سه رای وجود داره، مداخله رئیس جمهور، یک لایحه یا مقرری برای تضاد منافع در پارلمان، و سومیش هم بهترین رای شریفانه برای ما و شما و برای پارلمان افغانستانی است که به صورت دستجمعی پارلمان را بسته بکنیم و استعفای خود بدیم. پارلمان ما خود ما الغا بکنیم. اگر تدابیری سنجیده نشود دروازه پارلمان بسته شود.
برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز این مسئله را تایید کرده و میگویند که تعداد از وکلا به عوض وکالت از مردم مصروف به دست آوردن پروژه ها، کرسی های مهم دولتی برای دوستانشان و در تلاش معامله با مقام های دولتی اند. عبدالرحیم ایوبی نیز یکی از این وکیلان است که خواستار لغو ولسی جرگه شده و تاکید دارد تا نامهای آنده از اعضای ولسی جرگه که به این کارها مبادرت می‌ورزند باید افشا گردد.
خواست من از تمام وکیلان این است که دیگر با این خانه بیشتر از این ظلم نکنید. بندازی ظلمی که اکنون میکنید. دیگر بر ما هیچ چیز باقی نمانده است. بیایید دروازه این خانه را بسته کنیم و از نام ملت استفاده نکنیم. به گونه دست جمعی همه استفاده دهیم. یا بیایید آن کسانی که به نام ولسی جرگه معامله میکنند جلو آنها را بگیریم و آنان را افشا کنیم.
هفته گذشته 7 وزیر کابینه که در سال 1390 هجری شمسی کمتر از نصف بودجه انکشافی وزارت‌هایشان را به مصرف رسانیده بودند از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند. هرچند پاسخهای برخی از این وزیران قناعت وکلا را فراهم نساخت، اما در پایان آنان توانستند رأی اعتماد به دست آورند. همین مسئله و انتقاد شماری از نماینده های مردم شک و گمانهایی را به میان آورد که گویا بسیاری از وکیلان با وزیران استیضاح شده معاملات سیاسی و پولی را انجام دادند. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه هم در این زمینه ابراز نگرانی کرده و گفت که باید برای جلوگیری آن اقدامات جدی صورت گیرند.
اگر به عنوان خانه ملت اول پارلمان اصلاح نکنیم، هیچ امیدی نیست که بیرون از دروازه پارلمان ما کاری کرده بتانیم. لایحه برای تضاد منافع کنترل یا یک ضابطه اخلاق یک کمیته را پیشنهاد میکنه برای کمیته روزا و ایرا یک کار جدی به صورت بگیره که این کار همه را پیگیری میکنیم. ما هیئت‌داری با می کمیته میشینیم و ایرا قد جدا پیگیری میکنیم تا که جامعه عمل برای بپوشانیم.
پیش از این نیز چنین انتقادهای نسبت به اعضای ولسی جرگه مطرح شدند. تعداد از افغانها به این باورند که وکلا منافع شخصیشان را نسبت به منافع ملی کشور ترجیح می دهند. هیئت اداری و برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه نیز همواره شکایت نمودند که به علت غیرحاضری مکرر وکلا نصاب مجلس تکمیل نشده و بسیاری از فیصله های مهم به تأخیر می افتند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید وارد کردن تلفات بر افراد ملکی و استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی تلاش‌های صلح را در کشور صدمه می‌زند. مسئولان در ریاست جمهوری این موضوع را پس از آن ابراز می‌کنند که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان ائتلاف به روز شنبه در ولسوالی شیگل ولایت کنر 26 غیر نظامی جان دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد را تقبیح کرده و خواهان تحقیق جدی در این مورد شده است. سحر لیوال گزارش مفصل را در این مورد در کابل تهیه کرده بشنویم.
در حالی که ده ها خانواده در ولسوالی شیگل ولایت کنر در سوگ عزیزان از دست رفته ایشان در ماتم نشستند، حکومت افغانستان باز هم مانند گذشته هیئتی را جهت بررسی این مسئله به منطقه فرستاده است. این هیئت در حال مصروف تحقیق در خصوص کشته شدن افراد ملکی در عملیات تازه نظامی در این ولسوالی است که پیش از این چنین تحقیقات نتیجه ای را در پی نداشته است. گفته می شود که هیچ یک از عاملین این گونه قضایا تا کنون به پنجه قانون سپرده نشدند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک صحبت اختصاصی به روز دوشنبه با رادیو آزادی تأثیرات تلفات غیر نظامیان در این گونه حملات را بر پروسه صلح و ثبات در کشور ناگوار خواند. عادل راز گفت که یک هیئت حکومت افغانستان به ارتباط تلفات ملکی در این عملیات و دریافت عوامل آن تحقیقات را آغاز کرده است.
افغانستان اسلامی جمهوری
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عملیات هوایی نیروهای آیساف را شدیداً تقبیح کرد که در نتیجه آن 11 کودک افغان کشته شدند. استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی سبب کشته شدن این افراد می شود، پس حکومت افغانستان همواره گفته است که چون این اعمال می تواند بر سر راه امنیت و پروسه صلح مشکل ایجاد کند.
خانم راز این اظهارات را در حال بیان می کند که ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه وارد نمودن تلفات بر غیر نظامیان در ولایت کنر را به شدت محکوم کرده و نیز مخالفان مسلح را به خاطر استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی مورد انتقاد قرار داده است. بر بنیاد برخی گزارش ها پس از آن که نیروهای افغان و ائتلاف از یک منزل در ولسوالی شیگلین ولایت هدف حمله شورشیان قرار گرفتند، خواستار حملات هوایی ناتو شدند. در عملیات نیروهای آیساف به روز شنبه در ولسوالی شیگل ولایت کنر 26 تن به شمول 11 کودک کشته شدند. به نقل از باشنده های محل در این عملیات 9 زن و 11 طفل کشته و حدود 10 زن و طفل دیگر زخم برداشتند. تلاش کردیم در این رابطه دیدگاه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعاتی آیساف گفته است که پس از پایان تحقیقاتشان در این خصوص با رسانه ها صحبت خواهند کرد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات ملکی در جریان عملیات نظامی در ولسوالی شیگل ولایت کنر را محکوم نموده و خواهان مجازات عاملین آن گردیده است. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنار تحقیقات ارگان‌های مربوط، آنان نیز به گونه جداگانه تحقیقات در این مورد را آغاز کردند.
کمیسیونی را به شدت‌ترین نحو ممکن و لحن ممکن محکوم میکنند. خانه ازی هستیم که نیروهای بین‌المللی و همچنان نیروهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمام قوانین ناظر بر جنگ و خصوصا مفاد قوانین بشر دوستانه بین المللی را رعایت بکنن، و در این حال می خواهیم که حادثه به صورت دقیقش مورد تحقیق قرار بگیرد، بررسی شود و مردم از نتیجه آگاه شود.
در کنار آن که نتیجه این چنین تحقیقات حکومت افغانستان در موارد مشابه تاکنون نتیجه را در قبال نداشته است، اما شماری از مردم از شورای ملی نیز در این خصوص انتقاد می کنند. آنان میگویند که ولسی جرگه افغانستان نیز تاکنون در چنین قضایا جدی عمل نکرده و حکومت افغانستان را وادار به تعقیب عدلی عاملین تلفات ملکی در کشور نساخته است. شماری از وکلا با آن که میپذیرند که کوتاهی های در این مورد از سوی ولسی جرگه صورت گرفته، اما تاکید میکنند که در مورد این مسئله از مسئولان نهادهای امنیتی وضاحت خواهند خواست. محمد نعیم لاله حمیدزی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
دیروز بازم همی بمبار صورت گرفت که چرا که همی فرمان رئیس جمهور تطبیق نمیشه، دیگه هماهنگی بین همی قوای خارجی و داخلی صورت نگرفته، تنوز وجود نداره، بین خود سکسوری امنیتی همی هماهنگی وجود نداره. با همی خواسته امروز ولسی جرگه تصمیم گرفت که سبا که روز سه شنبه است همی سکتوری امنیتی خواسته شوه در ولسی جرگه، پاسخ به ولسی جرگه به کمیسون داده شوه. بعد از کمیسون همی راپور تکمیل که یک حیات هم در همی مورد تعیین میشه.
تا کنون روشن نیست که نیروهای بین المللی به گونه خودسرانه این عملیات را در ولایت کنر انجام دادند و یا به خواست نیروهای امنیتی افغان دست به چنین اقدام زدند. به اساس گزارش ها تلفات غیر نظامیان در افغانستان در این اواخر افزایش یافته که در تازه ترین مورد میتوان از رویداد هفته گذشته در ولایت فرا یادآور شد. در این رویداد طالبان مسلح بر ساختمان محکمه این ولایت حمله نموده که در نتیجه بیش از 50 تن کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان در تصادم یک موتر مسافربری با ماین کنار سرک به روز دوشنبه در مسیر شاهراه کابل قندهار 8 تن به شمول یک زن و کودک کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که افزایش تلفات ملکی در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف سبب گردیده تا دید مردم نسبت به مخالفان مسلح و این نیروها یکسان گردد.
از تلفات اخیر به غیر نظامیان در رویدادهای چند روز گذشته در افغانستان شنیدین. در این میان شمار از کارشناسان افغان میگویند طالبان بعض حملات مسلحانه را به هدف متشنج ساختن روابط افغانستان و آمریکا به دستور پاکستان در افغانستان انجام میدهند. پس از گذشت چند ساعت از ورود رئیس کمیته لوی تریستیس های اردوی آمریکا به افغانستان، طالبان در دو حمله جداگانه 6 آمریکایی را در افغانستان کشتند. به همین ترتیب نخستین روز دیدار وزیر دفاع آمریکا با افغانستان با صدای یک انفجار آغاز شد. آیا این حملات را طالبان به اشاره پاکستان انجام میدن؟ امین سوال را احمد جعفر احمدی در صحبت تلفنی با کبیر رنجبر یکی از آگاهان افغان پرسیده است.
این عملیات دو سال بخصوصا دو سال اخیر یک واقعیت برملا ساخته که عمدتاً بیشتر ظریفانه و بیشتر پیچیده سازماندهی شده و ای عملی شده که از ظرفیت های طالبا بیشتر بالا است و در عقیب ازی به صورت مشهود او امکانات استخباراتی یک کشور و مشاهده می رسد. به این مناسبت است که به اینا معمولا امی حملات در این مواقع بیشتر موافقانه انجام بیتن و برزو آمادگی خوب میگیرن.
تأثیر گذاریش روی روابط بین افغانستان و ایالات متحده ای امریکا در دراز مدت چقدر میتونه جدی باشه؟
تصوری که اونا دارن که گویا روابط ما را با ایالات متحده امریکا خراب خواهد کرد و ایر از این خواهد بود، ما دهی شک دارم و ما مطمئن استم که این روابط با مراتب امیکتر از او است که اینا بتانند در این حوادث بوده این روابط خراب بسند.
بله آقای رنجبر، گفته میشه هر زمانی که حکومت افغانستان تلاش میکنه تا روابطش را با ایالات متحده امریکا بهبود ببخشه، پاکستان به وسیله طالبای افغانی برنامه های را به هدف نقش بر آب کردن این تلاش ها روی دست می گیره. فکر میکنین برنامه ناکام ساختن این تلاش های حکومت افغانستان چگونه در پاکستان طرح ریزی می شه و کیها مشخصا در عقب برنامه ریزی چنین طرح ها دست دارن؟
استخبارات پاکستان است، ISI است و القای نظامی پاکستان است که بسیار نزدیک روابط با امون نیروهای بنیادگرا و ضد دموکراسی در پاکستان دارند و اونا مخالف حضور جامعه جهانی در افغانستان هستند. اینا میخواهند که افغانستان دوباره تنها گذاشته شود بار سال 2014 و اینا بتوانند اهداف خود در افغانستان پیاده کنند و اهداف هم واضح است. اینا میخواهند حکومت دستنشانده در افغانستان داشته باشند.
آقای رنجبر، طوری که شما هم در جریان هستین، معمولاً زمانی که مقام‌های آمریکایی به افغانستان سفر می‌کنن، نو در تازه‌ترین مورد رئیس کمیته لوی تریستیس ایالات متحده آمریکا به کابل آمد، این سفر از قبل اعلام نشده بود و در گذشته هم چنین بود. سوال اساسی است که طالبان چگونه اطلاع پیدا می‌کنند در مورد سفرها و از پیش آمادگی می‌گیرند؟
مقامات بلند دولت افغانستان در هرچی قوه قسط اتبارات پاکستان بسیار نیرومند است. ما متوقع نستم که خود در ازالات متحده امریکا همی اطلاع به آیسای پاکستان یا به طالبا داده نمیشه. یعنی سکول پنجمی در دولت افغانستان است که اینا از این امکانات استفاده میکنن و همی حالت به وجود میرن و امکان میسر میسازن به استخبارات دولت افسای ما که اونا همین عملیات سازمان بیتن به او موافقانه انجام بدن.
کبیر رنجبر یکی از آگاهان سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید گزارش‌های بی اساس است که گویا ایران افغان‌ها را به جنگ سوریه می‌فرستد. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت تحقیق آنها در مورد این ادعاها آغاز شده است. از سوی دیگر رادیو آزادی نوار ویدیویی را به دست آورده که در آن جسد یک افغان با لباس نظامی در میان اجساد چند سرباز سوریه دیده می شود. سید فتحی محمد بها در کابل با سخنگوی وزارت خارجه صحبت کرده است.
بعضی گزارش‌های مطبوعاتی که در این مورد در روزهای گذشته نشر شده بود، وزارت خارجه از اونها اطلاع داره و ما در این رابطه با سفارت خود در اردن به تماس هستیم تا باشه که صحت و شخم این گزارش‌ها را تثبیت بکنیم. اما متاسفانه گزارش‌هایی که امروز صبح در یک تعداد نشرات چاپی کشور ما در این مورد چاپ شد، اخبار غلط اونا گزارش دادن، کاملا مسائلی را منعکس ساختن که او در از جانب وزارت امور خارجه اظهار نشده بود، ولی این موضوع را ما از طریق مطبوعات شنیدیم و در رابطه با تصدیق این اخبار خود
کدام مسائل این روزنامه اشتباه به نشر رسانده بودن میشه واضح بسازین؟
به شما هم واضح است، به همگی واضح است، اما چیزی که واقعیت داره ایست که وزارت خارجه از این گزارشات آگاه هست و ما از طریق سفارت خود در اردن تلاش میکنیم تا صحت شخمه این گزارشات معلوم بکنیم.
بله، خب یک مسئله که دیگه در این گزارشات آمده بود، شما هم در جریان هستین، که گویا ایران برخی از افغانهای مهاجر از او کشور به خاطر در پرداخت در بدل مزد به جنگ سوریه به حمایت از حکومتی کشور میفرستند. اگر چنین مسئله حقیقت داشته باشه، بعد از او اقدام حکومت افغانستان چی خواهد بود؟
گزارشی که گویا این موضوع را وزارت امور خارجه گفته کاملا نادرست است، کاملا غلط است و ما در مورد مسائل مربوط به سوریه گزارشاتی که در مطبوعات نشر شده از اونها آگاه هستیم و در تلاش هستیم، در تلاش دائمی و جدی که صحت و شخمی مسائل تثبیت بکنیم.
جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:30 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
عکاس فرانسوی که 3 ماه قبل در شهر کابل اختطاف شده بود آزاد شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تعداد زیاد علمای دینی وابسته به علاقات سیاسی بوده قادر نیستند موقفشان را در برابر جنگ جاری در افغانستان روشن سازند. رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرت به ولایت فرا با شماری از خانواده های قربانیان رویداد روز چهارشنبه هفته گذشته در آن ولایت دیدار کرد. ستر محکمه پاکستان فرمان داد تا رئیس جمهور سابق آن کشور پرویز مشرف به روز سه‌شنبه به اتهام خیانت به محکمه حاضر شود. ملل متحد میگوید آماده است مفتشان آن سازمان را برای بررسی ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی به سوریه بفرستد. یک موتر مملو از مواد انفجاری در مرکز شهر دمشق منفجر شد که در اثر آن حدود 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مارگریت تاچر صدر اعظم سابق بریتانیا به عمر 87 سالگی چشم از جهان پوشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم و یک گزارش دیگر داریم و سپس برنامه های هفتوار ما. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که نزدیک به 40% از مردم کشور به آب سیی آشامیدنی دسترسی ندارند. این وزارت به منظور جستجوی راه برای افزایش دسترسی مردم به آب آشامیدنی سیی سمینار را امروز با حضور شما از نهادهای دولتی و مؤسسات کمک کننده در کابل راه اندازی کرد. از این نشست جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش میدهد.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگویند که در حال حاضر نزدیک به نصف از مردم 40,000 قریه در سراسر این کشور از نبود آب صحی آشامیدنی رنج میبرند. محمد طارق قسمتی معین برنامه های این وزارت میگوید که سالانه هزاران تن از اتباع کشور به سبب نوشیدن آبهای غیر صحی به امراض مختلف مبتلا شده و بعضا تلف میشوند. آقای قسمتی این مطلب را در سمینار دو روزه بیان داشت که به روز دوشنبه به هدف دریافت راههای مناسب برای استفاده مؤثر از آب در کابل برگزار شده بود. وی تاکید میکند که برطرف ساختن مشکل کمبود آب صحی آشامیدنی با تلاش های پیگیر نهادهای مربوط نیاز دارد.
نظر به مطالعاتی که در چند وقت گذشته صورت گرفته نشان داده میشه که بین 25-30% مردم ما در دهات افغانستان، البته باید اضافه کنم که دهات ما متشکل از تقریبا چیز کم یا زیاد 40,000 قریه کشور است که در این 40,000 قریه کشور در حدود 65-70% نفوذ این کشور زندگی میکنه. یعنی در اندازه نفوذ ما دسترسی به آب آشامیدنی صحی بین 25 الی 30 درصد است.
آقای اسمتی همچنان گفت که تلاش می‌ورزند تا در مدت 10 تا 15 سال آینده زمینه را برای دسترسی تمام مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی فراهم نمایند. در این حال مسئولان صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف برگزاری همچو برنامه‌ها را در راستای ارتقای آگاهی مردم به خاطر حفاظت و استفاده درست از آب مهم توصیف می‌کنند. از سوی دیگر وزارت صحت افغانستان نبود آب صحی آشامیدنی را از عوامل عمده مبتلا شدن اطفال به امراض ساری می‌داند. دکتر توفیق مشال رئیس عمومی طب وقایوی این وزارت می‌گوید که همه ساله 25 درصد از اطفال در این کشور از اسهالات شدید رنج برده و تعداد از آنها تلف می‌شوند.
عمدترین مرضی که ما فعلا از نقطه نظر ارقامی که با ما وجود داره اونا در مصابیت و در وفات در افغانستان رول داره، از نقطه نظر امراض ساری عبارت از خود امراض طریق تنفسی می باشه. در قدم های بعدی عبارت از خود امراض می باشه که زیادتر به نوزادان ارتباط داره. قدم های بعدی از عبارت از اسهالات است که خود اسهالات در حدود 25 درصد اطفال کمتر از 5 سال سالانه از یک یا اضافه‌تر خود حملات اسهال رنج می برن و اینا می تونن که حالتشون دوباره بهبود پیدا کنه یا حتی مرگ میریز نشود.
با این حال آقای فایق میگوید که آمار وزارت صحت عامه نشان دهنده آن است که در حال حاضر 43 درصد مردم افغانستان با نبود آب صحی روبرو هستند. بر اساس گزارش ها حفر غیر معیاری چاهای سپتیک در نقاط مختلف افغانستان از عوامل دیگر روز افزون ملوث شدن آبها و کمبود آب صحی آشامیدنی به شمار می رود. مسئولان میگویند که اگر جلو ادامه حفر این چاهها که قابلیت جذب در زمین را دارن گرفتن نشود، تا 10 سال آینده آبهای زیرزمینی در تمام شهرهای بزرگ کشور ملوث شده و از استفاده باز خواهند ماند.
جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش میداد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم برنامه های هفتوار ما زن و زندگی تا دقایق بعد. نخست ورزش.
شنونده های رادیو آزادی و خاصتاً ورزش دوستان، سلام بر همه ایتان. آرزو دارم از حتمندی کامل برخوردار باشید و با یکی دیگر از برنامه های ورزش از رادیو آزادی با میزبانی من جوبین احمدی شما را خوش آمدید میگویم. بعد از شنیدن تازه ترین رویدادهای ورزشی، جزئیات بیشتر آغاز مسابقات بوکس نوجوانان کابل را خواهید شنید.
81 ورزشکار است که ما از بین نژاد 26 تن برای تیم منتخب شهر کابل.
و همچنان مشنوید که باز محمد مبارز ورزشکار افغان در بخش ورزش های رزمی چطور توانسته از حریف مصریش را شکست دهد.
بسیار آمادگی خوب گرفتم، در 4-5 رشته تایم گرفته بودم پیش ترینرهای مختلف.
اما در آغاز شنونده خبرهای ورزشی هستید. برای نخستین بار فدراسیون اسب سواری به روز یک شنبه در چوکات کمیته ملی المپیک افغانستان ایجاد کردید. مصباح الدین صفایی از سوی ظاهر اخبر رئیس جرایبی المپیک به حیث رئیس فدراسیون اسب سواری معرفی شد. به گفته مقام های المپیک افغانستان، با ایجاد فدراسیون اسب سواری 12000 متر مربع قسمت از چمن حضوری نیز برای این فدراسیون جهت مسابقات و تمرینات در این رشته اختصاص داده شد. قرار است تا یک هفته دیگر مسابقات لیگ قهرمانی والیبال افغانستان برگزار شود. دکتر یونس پاپالزای رئیس فدراسیون والیبال در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات قهرمانان زونهای افغانستان شرکت می کنند که 10 تیم از ولایات و 6 تیم از شهر کابل میانه هم داخل میدان رقابت می شوند. با گفته آقای پاپالزای، هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای حضور در تیم های ملی و همچنان رشد والیبال افغانستان می باشد. مسابقات بوکس نوجوانان به روز شنبه در جمنازیوم بوکس کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار گردید. سمی دری یامره نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب اعضای تیم ملی نوجوانان بوکس بوده که 4 روز ادامه خواهد داشت. در این بازی ها 81 ورزشکار از 5 زون کابل شرکت کردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
و قرار است از مرحله اول لیگ برتر فوتسال افغانستان 8 تیم به مراحل دوم این رقابت ها صعود کنند. استاد صفای مسئول برگزاری این رقابت ها به رادیو آزادی گفت مرحله اولین بازی ها که میان 29 تیم آغاز گردیده بود، از میان 8 تیم به مرحله دوم راه میابند و قرار است جمعه آینده فاینال این بازی ها میان برترین تیم ها برگزار شود. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب تیم های برتر برای حضور در مسابقات خارج از کشور خوانده شده است. طوری که در خبرها شنیدید، مسابقات بوکس به هدف انتخاب ورزشکاران برتر برای تشکیل تیم ملی نوجوانان بوکس به روز شنبه آغاز شد. در این مسابقات ده ها ورزشکار از کلب های مختلف شهر کابل برای مبارزه با هم جمع شدند. این مسابقات برای 4 روز جریان دارد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
فدراسیون ملی بوکس کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید این مسابقات که همه ساله در 5 زون برگزار می شود، قرار است امسال از میان 81 تن از نوجوانان زیر سن 18 سال که در این مسابقات شرکت کردند، 26 تن آنها به تیم منتخب شهر کابل راه پیدا کنند. نثار احمد قاریزاده، مربی فدراسیون ملی بوکس:
انتخابات نوجوانان سن 16 سال ماست که همه ساله برگزار میشه، که در جمع کلاب‌های آزاد و مسابقات رسمی شرکت کردند. از مرکز کابل است، در 13 کاتگوری وزنی است. خوشبختانه که ورزشکاران امسال هم در کمپای ترنینگ لندن شرکت کردن، یک افتخار بزرگ است برای فدراسیون و کمیته ملی.
مقام های فدراسیون بوکس ابراز امیدواری کردند که با راه اندازی این مسابقات بهترین ورزشکاران رشته بوکس را برای تیم منتخب کابل برگزینند. تعداد از ورزشکاران اشتراک کننده در این مسابقات گفتند که باید کمیته ملی المپیک افغانستان زمینه های بهتر ورزشی را برای جوانان این کشور فراهم بسازد. آنان میگویند که اگر سهولت ها و امکانات بهتر ورزشی برای آنها مهیا گردد، می توانند افتخارات بیشتری را به افغانستان کمایی کنند. صفی الله و نوید، دو تن از این بوکسران افغان:
مشکلات ما زیاد است. از فدراسیون بوکس و از من حیث یک ورزشکار همین امید دارم که یک وقت شود که بتونه همین ورزشکارایی را که وقتی که از اینجا نتیجه را بدست میارن سفرهای خارجی داشته باشه و بتونن یک چیزی از خارج به کشور خود
بیارن.
هدف از راه اندازی این مسابقات تقویت رشته بوکس و همچنان تشکیل تیم ملی نوجوانان این رشته گفته شده است. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که تلاش های این کمیته در زمینه ایجاد میدان های معیاری ورزشی در این کشور ادامه داشته و به زودی کار اعمار یک جمنازیوم ورزشی در کابل آغاز خواهد شد.
چند قبل باز محمد مبارز، ورزشکار افغان در بخش ورزش های رزمی، در یک سلسله رقابت هایی که در هند برگزار گردیده بود، توانست حریف مصریش را شکست بدهد. در این بازی مبارز افغان توانست حریفش را در راوند سوم با ضربات مشت شکست دهد و از میدان بازی حذف نماید. باز محمد مبارز در کارنامه های ورزشی خیش از مسابقات جهانی 4 مدال طلا دارد و در 2 مسابقه حرفه‌ای نیز شرکت کرده است. صفی الله استانکزی مصاحبه ای را با مبارز انجام داده و از او پرسیده که چطور قادر به شکست حریف مصریش در این بازی شده است.
من چون پیش از مسابقات خود 2 ماه قرنطین بودم، بسیار آمادگی خوب گرفتم. در 4-5 رشته تایم گرفته بودم، پیش ترینرهای مختلف بوکس تمرین میکردم، کیک بوکس تمرین میکردم، فیر فایت میکردم و داوش میکردم، فتنس میکردم. این رئیس های کمیته ملی المپیک افغانستان 4-5 استاد را معذف ساخته بود سر من. این تمرین های بسیار فشرده کردم و قدم دوای ملت افغانستان بود که من تانستم بسیار بخوبی حریف خود از پیش روی بردارم.
چطور تانستین که مثلا در ظرف از کم وقت ایره ارنج بکنین و بتونین که خوب کار بکنین؟
پیشتر گفتم که من بسته استایل فایت خود تغییر دادیم. او وقت امو عریف مصری ما را، او عریف ما 3 دفعه مرف کردم، برداشتم زدمش. این نمره ما تا آخر 16 بود، از او 2 بود. در این آخر ما بازم رفت تکرار کردم و تکنیک ما قید کرد که گنده در صورتم زد مسابقه بنفذ روی چشد حال مکمل هم استایل فای خود تغییر دادیم یک در پای رفت نمیکنم کد مشت میزنم لغت میزنم گنده میزنم امی عرفم هم کد گنده و مشت نکاوت کردم
یک آنه کسی که مثلا میتونه خوب گراوند ان پاوند و در روی زمین خوب کار کنه او جوجوتسو کار میباشه به نظر شما اگر برین امرای استادای جوجوتسو هم تمرین کنین خوبتر نخواد باشه برای از اینکه آینده هم بتونین خوب کار کنین
برادر عزیز من تقریبا 5 سال قهرمان تیم ملی پهلوانی کرش بودیم که در اونجا جیدو هم تمرین میکردیم و کرش هم تمرین میکردیم من در کرش و جیدو همی جوجوتسو بسیار مهارت خوب دارم 3-4 تا از برادرای ما در جوجوتسو قهرمانای تیم ملی جوجوتسو هستن
به خاطر راهیابی و مسابقات کیج یوروپ و یا هم یو اف سی آمریکا چقدر زحمات میکشین و چقدر امیدوار هستین که به اون مسابقات هم راه پیدا کنین
ما 3 سال اکادمی سازمان قرارداد کردیم بعض سازمان ها که ما هم در ارتباط شدیم ما هم که بعض سازمان ها در ارتباط شدیم تصمیم در ایست در اکادمی سازمان مسابقه کرده برم تا همی قراردادم پوره شد و همی استایل های فایتم هم زیاد شد ریکارد های فایتم هم زیاد شد همی ریکارد فایتم بالا شده بره ما هیچ مشکل ندارم با سازمان های دیگه که برم اشتراک کنم باز هر سازمان باز خود از با مرا دعوت میکنه یعنی هر کسی که مسابقه زیاد داشته باشه اونمو برش یک دستاورد هسته
بعضی مردم ها میگه ورزشکارهایی که داخل افغانستان هستن از نگاه از اینکه اقتصادشان ضعیف است انرژی خود پوره کردن نمیتونن شما که مثلا چند رشته را یک جای تمرین میکنین چطور میتونین که بالاخره ایره کل شاید
راست میگه بسیار گپ دقیق هستم من همه روز 6 ساعت تمرین میکنم صبح 3 ساعت تمرین میکنم یک رشته را بیگا 3 ساعت تمرین میکنم دیگر رشته را همزمان با سبا صبحش دیگر رشته را تمرین میکنم بسیار مصارف گزاف دارم و در این اصرا مرا رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان مرا بسیار حمایت میکنن و دعا و حمایت و تشویق از مو است تا این لحظه را ما پیش رفتیم
به عنوان سال آخر که تا حال چند مبارزه کردین چند برد دارین چند باخت کردین
من در ریکاردم 12 برد دارم یک باخت دارم
باختم فکر کنم امروی ازم
مصری بوده
در سازمان ایسف تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردین استاد
بسیار زیاد تشکر از شما که ما را دعوت کردین بزرگواری کردین سلامت باشین
زنده باشین سپ تشکر
مصاحبه بود با باز محمد مبارز ورزشکار افغان در بخش ورزش های رزمی برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان با ایمیل آدرس azadiweb@rferl.org با ما به تماس شوید. این بود برنامه ورزش این هفته. این برنامه را هر هفته بعد از ظهر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم وقت خوش داشته باشین.
زن و زندگی
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله ام نکامی
سرمسته 4 جای کفیده
قانون عمل نمیشه
بسیار هنج فشار دیدم دیگه چیز درست
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی
شنونده عزیز سلام خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذره. باز هم در یکی دیگه از برنامه های زن و زندگی بشنوین که با چی موضوعی با شما هستیم.
خودم از غربند هستم چون فامیلم روشن فکر است میخواه که ما درس بخونیم.
از ولایت غزنی درس میخوانم در سنف 11 مکتب هستم.
کسی دختر خدا در مکتب شامل میکرد بعضم و قریت در مجد کدش نماز نمیخواد
ده سالهای متمادی زنان بنابر آسیب پذیری و فرهنگ مرد سالاری بیشترینه از رفتن به مکتب منع میشدن اما در این برنامه با گزارش مفصل معلوم خواهد شد که ده سالهای اخیر فیصدی شمولیت دختران در مکاتب به چی حد رسیده آغاز جا داره در رنگ بر چند رویداد در رابطه با زندگی زنان دفته که گذشت داشته باشیم. مرور کوتاه بر این حوادث چند روزه از فروزان حبیب‌زاده می‌شنویم. یک مرد در هرات زن جوان خود را توسط فایر کلاشینکوف از بین برده است. مسئولان ریاست سارنولی استناف ولایت هرات میگویند این مرد حین از بین بردن زن جوان خود توسط فایر کلاشینکوف از محل فرار کرده است. آنان میگویند تا حال دلایل و انگیزه قتل این خانم معلوم نیست، ولی پلیس تحقیقات خود را برای روشنایی این قضیه آغاز کرده است. خدیجه اولین زنی است که در سال 1392 نامش در لیست زنان قرار گرفته که به خاطر خشونت‌های فامیلی کشته می‌شود. با آنکه گزارش‌ها در ولایت هرات در غرب افغانستان حکایت از کاهش روند خودسوزی زنان را نشان می‌دهد، ولی از سال گذشته تا حال بیش از 30 زن جوان به دلایل نامعلوم از سوی اقارب نزدیکشان کشته می‌شوند. بادامزری نخستین زن است که از مناطق قبایلی پاکستان خود را برای انتخابات پارلمانی ماه آینده نامزد ساخت. این زن 40 ساله روز یکشنبه اوراق نامزدی خود را ثبت و راجستر کرد و از منطقه باجوار در امتداد سرحد افغانستان خود را نامزد ساخت. بادامزری گفت 3 چیز در اولویت کاری او قرار دارد: تهیه آب آشامیدنی صحی، تعلیم برای پسران و دختران و تسهیلات صحی خصوصا برای زنان. و یک دختر جوان در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان خود را حلق‌آویز کرد. اسدالله بهرامی ولسوال آقچه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا اکنون معلوم نیست که چرا حبیبه 18 ساله دست به خودکشی زده، اما برای روشن شدن این قضیه تحقیقات آغاز شده است. خشونت های خانوادگی از عمده ترین انگیزه های خودکشی زنان در افغانستان خوانده می شود.
شنوندای عزیز، با آغاز نواختن زنگ مکتب در مناطق سردسیر افغانستان، سال نو تعلیمی هم آغاز شد. طی سالهای گذشته در افغانستان به سبب جنگ و فقر، زنان بنابر آسیب پذیری و فرهنگ مرد سالاری بیشتر در معرض خشونت و آزار و اذیت قرار داشتند. بیشترشان از رفتن به مکتب باز داشته شدند که این خود مانع بزرگ در سر راه باسواد شدن و انکشاف مهارت‌های زنان و دختران شمرده میشه. اما در اواخر طور که دیده میشه، با شمولیت هرچی بیشتر دختران به مکاتب نظر به سالهای قبل، تغییر و تحول به خصوص در ذهنیت خانواده‌های که در ولایات زندگی میکنند نیز تا اندازه پدیدار گشته. گل‌آقا احمدی وردک مشاور مطبوعاتی وزارت معارف فیصدی شمولیت دختران به مکاتب شهر و ولایات در پیشرفت معارف افغانستان امیدوار کننده میخواند.
11 سال پیش فقط از 1 میلیون کمتر شاگرد داشتیم که دو بخش اونا هیچ شامل نبود، بلکه به شکل سیستماتیک از نظام معارف حذف شده بود. لکن لله الحمد در اخیر سال 1391 تعداد شاگردای ما به 9.3 میلیون میرسید که 40% آن اوناس اند و همچنان در حدود 200 هزار استاد داریم که 32% آن اوناس اند. سال به سال تعداد شمولیت دخترها و بخش اوناس هم در بخش شاگردها و هم در بخش معلمین اضافه میشه. در سال 1392 1.6 میلیون شاگرد شامل نظام معارف میگردد که 41% آن اوناس اند.
آقای وردک ازدیاد میزان شمولیت دختران نه تنها در مکاتب افغانستان، بلکه در بخش سواد آموزی نیز یادآور میشه.
در بخش سواد آموزی که ما در حدود 700 هزار شاگرد سالانه تربیت میکنیم، 60% آن اوناست. یه علاقمندی بسیار به قوت به پیش میره که دختران مثل بچه‌ها درس بخونه، فامیل ها الحمدلله آل حاضر میشه که دخترایشون مثل فرزندایشون به مکاتب روان بکنه.
نرگس متعلم صنف 11 یکی از مکاتب شهر از ولایت غزنی به خاطر فراگیری درس و تعلیم به کابل آمده. او نتیجه پیشرفتش در عرصه تحصیل مدیون ذهنیت روشن خانوادش میداند.
ما در مکتب دنیا درس میخوانیم، در صنف 11 مکتب هستم. پدرم همیشه میگه که درس خواندن بسیار خوب است. من یگانه آرزوی پدرم است که اگر بیادم و در خوب کنم مقام خوب میرسم، مامم تو باشیم و از همین خاطر خوش داره که من درس میخوانم و بخاطر مادر کابل آمدیم.
زنان باسواد در کشورهای توسعه یافته نقش سازنده در عرصه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و صحی داشتند. اما گلاله سحر سلطانی، رئیس مؤسسه تعلیمی آریانای نوین میگه او در ولایت هلمند با وجود ممانعت مردان در تحصیل دختران تانسته درس بخوانه و پیشرفت کنه.
هلمند در وقتی که ما بودیم در خانمای تعلیم یافته هیچ نداشتیم و ذهنیت مردم در مقابل فامیلی که دختر خود در مکتب روان میکرد منفی بود. عرصه ما سه خوار بودیم، اینی که برادرای ما در مکتب شامل کرد مارم با مشکل، ولی پدرم مسکین او اذیت میشد. مثلا در یک مسجد یا در یک مجلس که میبود پدرم میگفتن یکی به دیگه تفسیره میکرده این میشنی. ما در صنف 11 مکتب بودم، یک فامیل بود که بالاخره قرآن شریف آورد که بلیا زینمی که بچه ما خودم میکشه در قندار بودن اونو ما در هلمند
مهمان بودیم. دختر تا پدر میگم من زینه را ماندیم یک پتا پایش مانده سنف دوازدهش میگم. دخترم که در بام بلند شد باز میتم. آلی نمیتم. بالاخره خط نوشته کردم رویش که من دخترت از سنف دوازده فارغ میسادم. راستی هم باز سنف دوازده ما قندار خواندم.
بیشتر مخالفت های سنتی و مذهبی در نکوهش آموزش دختران عامل عمده است که حق دسترسی دختران و زنان به آموزش محدود کرده. اما امین خان از ولایت لغمان مثال دیگه از تغییر ذهنیت و دید متفاوت تر است. او به گفته خودش سالها قبل با درس خواندن دختران و رفتن اونا به مکتب مخالف بود. اما حالا تا اندازه تغییر مثبت در ذهنیت او ایجاد شده.
ده 15 سال پیش مردم که دخترای خود در مکتب شامل میکرد مردم کتش گپ نمیزد. خودم هم تو بدبینی میکردم که در مسجد کتش نماز نمیخوانم در راه کتش نمیرفتم. به خاطر اینکه کپر است و چطور است مردم میگفت. مگر علی خوب است من دختره خود در مکتب شامل کردم هم شهرم خود در مکتب شامل کردم علی بدبینی را نداره.
با وجود همه تغییرات مثبت در ذهنیت مردم افغانستان کشور است که اندکترین امکانات آموزشی و کمترین بودجه تعلیمی و تحصیلی را نسبت به کشورهای دیگر دارد. نبود و حتی کمبود صنوف درسی و تعمیر مکاتب باعث گردیده تا تعداد زیادی از فامیل‌ها به مکاتب نزدیک محلشان دسترسی نداشته باشند و شاگردان مجبور هستند مسافه‌های طولانی را پیاده روی کنند که این طی مسافه‌های طولانی برای دختران خالی از خطر نیست. فرخنده باشنده ولایت غوربند این مورد و از مشکلات در ولایتشان یاد می کنند.
خودم از غوربند هستم. به خاطر مشکلات که داشتم تا صنف 6 خوانده تانستم و دوجا مکتب درست نیست. دوجا مکتب است مگم را دور است. به خاطر امون نمیتونم که دختر خود به خاطر شرایط خراب به مکتب روان کنم. حتی شاگردا در بعض جای خیمه میشینن. ما اینجا به خاطر درس اومدیم چون فامیلم روشن فکر است میخواد که ما درس بخونیم.
اینجا کدام مکتب هستی؟
در مکتبی می نیستم و خودم کار در اینجا درس میخوام. نظر به اینکه مکتب ما متوسطه بود ولی حالا لیسه شده که صنف کم است. شاگردا همش در خیمه میشینن و خودم میخوایم از مسئولین از دولت چرا در این باره توجه ندارن؟ این قد بودجه‌ای را که میگیرن را چی میکنن؟ به چی مصرف میکنن؟
نرگس از ولایت غزنی ازدواج دختران زیر سن 18 ساله نیز یکی دیگه از عوامل نارسایی اونا به علم و تحصیل میدانن.
ولایت غزنی دم خود شهر بسیار کم نفر است که میمونه. با هم تا سن 6 هفته میمونه بعد از او دختر را دستن خود ازدواج میکنن. باز بعد از اونا نمیتونه که مکتب خونن. البته ولی بعضی مکتب های شخصی هم جور شده که تنها بر بچه هستن. دختر را فقط دم دولتی برای سن 6 هفته اش نگاه تا 2000 بونن پانتون نمیمونه.
جمیله باشنده ولایت لوگر میگه موضوع نبود معلمان زن در مکاتب با هم این ذهنیت که چشم و گوش دختران در مکتب رفتن باز شده و ممکن سبب گمراهی دختران شوه بیشتر نزد مردان روستایی وجود داره را یکی دیگه از موانع سر راه تعلیم و آموزش دختران میدانه.
لوگر دخترای میرن در مکتب میخواین که مکتب بخونن اما قیدات فامیلش هم میگیره از اینکه استادایش مرد است. معلمای زن باشه میخواین که برن درس بخونن. صرف بچه و دختر علایده باشه اونا همیش را میخوانن. به خاطر که چشم گوششان باز میشه دخترای ما سبا آینده شان خراب میشه.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو زادی رو از طریق وبسایت رادیو زادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
با وجود بسیاری از مشکلات که هنوز هم سر راه درس و تعلیم دختران و زنان افغان وجود داره، خانم شریفه از شهر جلال آباد که خود به سبب مشکلات خانوادگی تنها تا صنف 4 درس خوانده، اما در مورد دخترانش دید باز و روشن‌تر داره.
بسیار خوش دارم که اولادم تحصیل یافته باشه، تحصیل کنه. خودم تا 4-5 خواندم چون شرایط مستعد نبود، نتونستم خواندم. از زندگی خود بسیار رنج میبرم. در شرایط اسلام هم دختر باسواد باشه هم بچه. دختر اگه مکتب میخونه سبا روز عروسی میکنه، محتاج نه فامیل خود میشه نه شوهر خود میشه، خودش میتونه کار کنه، معاش بگیره بیاره خرج خود و اولاد خود بکشه، در درسای اشتکای خود توجه کنه، اما اولادش هم ایندیش خوب شه. دخترای خود در تاب شامل کن شکر. یکی گا که معلم است، یکی گا که مخلص شده پانتون میخوانه، یکی گا که درس خوانده تا صنف 9.
گلالای سحر سلطانی رئیس مؤسسه تعلیمی آریانای نوین میگه حالا که بیشتر مردم دیده روشن‌تر برای آموزش و تحصیل دختران و زنان دارن، مراجع مسئول دولت برای فراهم سازی سهولت‌های تعلیمی مکاتب کوتاه آمدند.
آلی من فامیلای را میشناسم که اونا خودشان بیسواد هستند. مگم اونمو پدر بیسواد کل روز میره کتابچه بخر، قلم بخر. دختر خودم میگه، بچه خودم میگه که برو مکتب بخون. ولی ما دیدیم اونمو تو فامیلا را که در مکتب پس اذیت شدن، نو آمدند به خانه شیشن. آلی که ذهنیت مردم روشن شده، آلی دولت نتونسته. بازارهان مکتب میگه پروژه چطور شد، چیکار شد. او میده خود کیفیت درس بگو. کیفیتش پایین است که اگر دولت جامعه جهانی همه بر از اینا زمینه سازی کنن کار هم تعلیم.
اما گلاغا احمدی وردک مشاور مطبوعاتی وزارت معارف ضمن روشن ساختن عوامل صدر راه تحصیل دختران، به هر حال با وجود کمبودی ها از قبیل عدم دسترسی به استادان مسلکی آشنا با روش های جدید آموزشی، عدم موجودیت تعداد کافی اتاق های درسی، کتاب درسی و سایر تسهیلات، بان هم افزایش شمولیت شاگردان دختر را در مکاتب مفید می دانند.
یک عامل بزرگ مشکلات ناامنی است در بعضی مناطق. مشکلات کلتوری و فرهنگی که ما در افغانستان داریم، ناگاهی ها از دین مقدس اسلام و از اهمیت علم همچنان یکی از عامل بزرگ این مشکلات هستند. لکن تلاش های ما جریان داره و ما به هیچ صورت نمیگذاریم فرزندای این مملکت چی دختر باشه و چی بچه باشه از پروسه تعلیم باز بمانه، به خصوص برای دخترها که ما در بعضی ولایات جنوبی و جنوب شرقی مشکلات را داریم و در ولایات ناامن مشکلات را داریم که در بعضی ولسوالی های ما صنوف بالاتر از صنفی نو موجود نیستن و در بعضی ولسوالی ها حتی یک استاد فارغ صنف 14 باشد یا 12 باشد وجود ندارد. لکن تلاش های ما جریان دارد و وزارت معارف تانسته که تای 3 سال گذشته برای 600 محصل معاش های امتیازی را بپردازد و همچنان استادای را با محرمشان در مناطق دوردست و ناامن مقرر بسازد.
داخل به این نتیجه می رسیم که دسترسی زنان به حق تعلیم و تربیت در کشور سنتی همچون افغانستان که بیشترین مردم او به خصوص در مناطق روستایی و شهرهایی که از روند آموزش و تحصیل به دور مانده اند کار آسان نبوده. با وجود این هم امروزه علاقه به آموزش دختران در میان بسیاری از خانواده ها دیده می شه. اما هنوز هم راه دراز در پیش است. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. برای هرچی بهتر شدن برنامه منتظر نظریات و پیشنهادهای مناسب شما هستیم. آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22.